دروغ نگفت، هیچ با صراحت، با صداقت، با شفافیت مردم باورش داشتن.
یکی از شاخص اینا همین سخنرانی اخیر بعد از واقعه تلخ پیجرها بود.
بله بله، در ماجرای پیجرها شما دیدید که سید حسن نصرالله ابعاد ماجرا رو اصلا تخفیف نداد، ولی تبیینی که روی اون در واقع ترسیم گذاشت مخاطب رو به این سو میبرد که بله، امکان این که حزب الله لبنان یا گروه‌های مقاومت بتونن یک محاسبه جدیتری داشته باشن فراهمه.
یه نقطه موقت بگذاریم، خبر ساعت یک رو ببینیم، برگردیم بحث رو پیگیریم. همراه ما باشید با بخش خبر ساعت یک. بعد از خبر ان شاءالله با شما خواهیم بود به همراه جناب رستم.
مجددا خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنم. ساعتیه که بامداد با چند خبر در خدمت شما هستیم. در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها، حزب الله لبنان نخستین بار با یک موشک بالستیک رادار گریز قدس اشغالی را هدف قرار داد. به گزارش رسانه‌ها موشک شلیک شده از لبنان نزدیک دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی در شرق قدس اصابت کرد.
Let's go. ضرب محوي اضرب هاي ويع كمان واحد هاي ويع بجبال ريحة هدول وين هذي بعد الخان هاي معلي ادوميم لا يا زلمة الخان هون
خان
احمر مشور ادوميم هاي 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 نزل انفجر هناك
فجر هاي نزل فجر هي على الله انفجر
انفجر هناك
بر اثر حمله موشکی نیروهای مقاومت به شهرک‌های صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی، یک صهیونیست به هلاکت رسید.
داشت نازم اگه ها؟
خبرهای اولیه حاکی از حمله همزمان موشکی و پهپادی از لبنان، یمن و عراق علیه اسرائیل است. در پی حملات نیروهای مقاومت، آژیر خطر در نهاریا و شلومی در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد. ایران برای تنبیه متجاوزان کنار فلسطین و لبنان خواهد ایستاد. وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای در پی شهادت دبیرکل جنبش حزب الله تاکید کرد همه ظرفیت‌های سیاسی، حقوقی و بین‌المللی را برای حمایت از مردم قهرمان فلسطین و لبنان در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی به کار خواهد گرفت. در این بیانیه آمده جنایات رژیم صهیونیستی هیچگاه بی‌کیفر نخواهد ماند و پیامدهای ترور وحشیانه دبیرکل جنبش حزب الله متوجه این رژیم و حامیانش و در رأس آنها رژیم آمریکاست. وزارت امور خارجه با محکوم کردن این جنایت تاکید کرد موضع اصولی و راهبردی ایران در حمایت قاطع و همه جانبه از مقاومت فلسطین و لبنان و غرب آسیا تا پایان اشغال و تجاوز، تحقق حق تعیین سرنوشت و آزادی فلسطین و قدس مستحکمتر از گذشته ادامه خواهد یافت. با ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، شمار زیادی از آوارگان لبنانی راه سوریه را در پیش گرفتند. دولت و مردم سوریه اعلام کردند در کنار مردم و مقاومت لبنان خواهند بود.
تیم صهیونیستی که در جنگ وحشیانه اش علیه لبنان مدعی نابودی مقاومت است، در دو روز اخیر نقاطی را در مرز این کشور با سوریه مورد حمله قرار داده و میگوید هدف قطره‌های ارتباطی میان سوریه و لبنان و محاصره حزب الله است. پایانه مرزی جدید تیابوز در استان ریف دمشق، همچنین پل ارتباطی مطربا بین منطقه القصیر سوریه و هرمن لبنان از جمله این مناطق بودند که هدف حملات جنگنده های دشمن صهیونیستی قرار گرفتند.
دشمن صهیونیستی در جنگ علیه مقاومت شکست خورده و درمانده شده. از این جهت جنایات خونینش در حق مردم بیدفاع چه در غزه و چه در لبنان از سر استیصال است. دشمن برای فرار از شکست حتمی به دنبال گسترش دامنه جنگ است.
رئیس جمهوری سوریه هم در اولین دیدار با هیئت دولت جدید این کشور تأکید کرد که سفرایی در کنار برادران لبنانی اولویت کاری این دولت است. بر همین اساس سوریه اولین محموله 20 تنی کمک‌های پزشکی را راهی بیروت کرد و تسهیلات ویژه‌ای را برای ورود مردم جنگ زده لبنان به سوریه و اسکان آنان تدارک دید. مقامات سوری هم میگویند تا به امروز نزدیک به 60 هزار نفر از لبنان وارد سوریه شده اند.
از بلبک اومدم، رانندم، با یک خانواده اومدم، البته فقط زن و بچه، اما جوانان ما در میدان قهرمانانه ایستادند.
ما پیروزیم، خدا با ماست و یقین داریم اسرائیل رفتنی است. من از شهر نبتیه در جنوب آمدم. دشمن خانه ها را بمباران کرد. چاره ای نداشتم جز این که خانواده ها را به مکانی امن منتقل کنم.
وزارت امور خارجه سوریه هم حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به زاهیه جنوبی بیروت را محکوم کرد. دولت سوریه هم سکوت جهان در قبال جنایات ضد بشر این رژیم را که در تاریخ بی سابقه بوده به شدت تقبیح و تأکید کرد که دفاع از خیشتن در قبال کشتار و خونریزی تروریست های صهیونیستی حق طبیعی مردم منطقه است. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
جهان عامل و حامی این جنایت را فراموش نخواهد کرد. راه شهید مقاومت تا زوال صهیونیست ها ادامه دارد. رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت شهادت سید حسن نصرالله گفت دبیر کل حزب الله به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت دست یافت. آقای پزشکیان تاکید کرد جامعه جهانی فراموش نخواهد کرد که فرمان این حمله تروریستی از نیویورک صادر شد و آمریکایی ها نمی توانند خود را از همدستی با صهیونیست ها تبرئه کنند. سردار رادان فرماندهی انتظامی نیز همچون دیگر مقامات و سران کشورمان در پیام تسلیتش گفت راه مقاومت همچنان تا نابودی ظالمانی چون رژیم اشغالگر قدس ادامه خواهد یافت و پرچم آزادگی همچنان سرفراز و قدرت‌های پوچ و پوشالی به ذلت خواهند افتاد.
در پی اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن سید حسن نصرالله و ریختن خون شهروندان بیگناه در جنوب بیروت، مراجع اعزام، سران، مقامات و چهره‌های داخلی پیام تسلیت و همدردی صادر کردند. رئیس جمهور نیز در پیامی ضمن ابراز همدردی با مردم و دولت لبنان گفت کلمات در وصف رشادت‌ها، سلحشوری‌ها، دلاوری‌ها و مجاهدت‌های مداوم او حقیر و ناچیزند. جامعه جهانی فراموش نخواهد کرد که فرمان این حمله تروریستی از نیویورک صادر شد و آمریکایی‌ها نمی‌توانند خود را از همدستی با صهیونیست‌ها تبرئه کنند. رئیس مجلس نیز در پیامش نوشت شهید سید حسن نصرالله در راه هدف مقدس و الهی خود که دفاع از اسلام و مقابله با ظلم و تجاوز و آزادی قدس شریف بود به شهادت رسید و تا آخرین نفس در جهانی آکنده از ظلم و جنایت و تزویر و فریب پاسدار آرمان‌های بلند اسلام و ارزش‌های انسانی بود. رئیس قوه قضاییه نیز شهادت سید حسن نصرالله را فقدانی بزرگ خواند و گفت امروز روز عزای بزرگ جهان اسلام است. این شهادت با عظمت و این عاقبت موجب غبطه همه آزادگان عالم است. رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز با تسلیت شهادت دبیر کل حزب الله لبنان گفت امیدواری مسلمانان جهان با وحدت، اتحاد و با بصیرتی آشورایی راه غیورمردان جبهه مقاومت را تا ریشه‌کن شدن این جرثومه فساد ادامه دهند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت بی تردید با شهادت دبیر کل حزب الله لبنان مسیر نابودی رژیم خونخوار صهیونیستی هموارتر خواهد شد. در پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی آمده خبر شهادت این عالم مجاهد راه خدا نه شکست و نه ذلت بلکه تمنای قلبی و بالاترین پاداش و نعمت الهی برای آنان است. حضرت آیت الله نوری همدانی نیز در پیامی نوشت بیشک گروه های مقاومت خصوصا حزب الله عزیز راه این شهید که محو صهیونیست است را ادامه خواهند داد و همه ملت های آزاده در سراسر جهان از آنها حمایت خواهند نمود. جامعه مدرسین حوزه علمی قم نیز در پیامی اعلام کرد گرچه برای امت اسلامی این شهادت جبران ناپذیر است اما در حقیقت هیچ پاداشی گرانبهاتر از شهادت برای سالها مجاهدت در راه خدا نیست. آیت الله سیستانی از مراجع اعزام تقلید عراق نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد نقش این شهید در محور مقاومت تا آزادی خاک لبنان و در کمک به عراقی ها تا شکست تروریسم و آزادی این کشور و در یاری رساندن به ملت مظلوم فلسطین بر کسی پوشیده نیست. معاون اول رئیس جمهور هم گفت به سران رژیم اشغالگر قدس هشدار می‌دهیم که خون به ناحق ریخته شده مظلومان مسیر مقاومت به ویژه سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان باعث نابودی آنان خواهد شد. مشاور و دستیار مقام معظم رهبری ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد سید حسن نصرالله همانگونه که وعده الهی بوده برای همیشه زنده است و در قلب‌های ما خواهد ماند. حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم امام راحل هم در پیامی گفت جنایت عظیم و نابخشودنی ترور سید حسن نصرالله هرگز نباید بی پاسخ بماند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های 11 و 12 هم در پیامی نوشت شهادت سید حسن نصرالله و جمعی از فرماندهان سرافراز مقاومت اسلامی و مردم بیگناه در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیروت قلب همه مسلمانان، ملت ایران و آزادگان جهان را جریحه دار کرد. در خاک مقاومت هزاران نصرالله می روید و می بالد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیام‌های جداگانه شهادت سید حسن نصرالله را تسلیت گفته و با مردم و دولت لبنان ابراز همدردی کردند. سرلشکر باقری در بخشی از پیامش تأکید کرد راه شهید نصرالله پرفروغ‌تر و قدرتمندتر استمرار خواهد یافت.
از نخستین ساعت اعلام شهادت سید حسن نصرالله مردم تهران به سوی میدان فلسطین روانه شدند. میادگاهی برای پیمان بستن با راه شهید قدس و آغازی دیگر.
هم آسمان میبارید هم چشم ها، دلها و زبان ها، اما فریاد و اتمام حجت ها.
خط قرمز رو گذروندن.
بدجور کار اشتباهی کرده. سید ما رو شهید کرده.
خیلی عزیز بودم.
میدان فلسطین تهران در 7 مهر 1403 در اولین ساعات اعلام شهادت سید حسن نصرالله تصویری شد از یک عهد.
من با یه شیرخوار اومدم اینجا و نوزاد من فقط الان زیر بارون تو بغل مامانشه. توی یه هوای نسبتاً خوب. ولی بچهای فلسطینی و لبنانی زیر آوار هستن و مادرشون یکی یکی اونا رو توی کفن میپیچه و توی بغل میگیره.
هر ترس دشمن کار خودش را کرد.
برای استکبار سید علی ترس داره، فرزند امیرالمومنین، فرزند حضرت زهرا ترسناکه.
خیلی مبارزه کرد توی خط مقدم مقاومت و واقعا باید میترسید.
میدونستن این آدم در مقابل ظلم اونها سکوت نمی کنه و میترسیدن.
وقتی ایمان واقعی یه قول معروف همچین مردی تجلی بکنه، دیگه اونا هم بالاخره طبیعیه که ترس سرپاشون و وجودشون در بر میگیره.
بنده هم از این میترسیدن که در نبرد دوم دیگه به صورت کامل شکست بخوره.
سید حسن نصرالله تونست کل برنامه ریزی های رژیم صهیونیستی اسرائیل، تمام کشورهایی که کمکشون میکردن، من جمله اتحادیه اروپا، من جمله آمریکا، همه رو میتونست خونسا کنه.
حزب الله هم ادامه دارد.
نکته حزب الله مشخصه، راهش مشخصه. حزب الله یه دونه آرمانه، یه شخص نیستش.
وضعیت حزب الله به نظرتون چطوره؟
قطعاً قوی تر میشه.
افراد میان و میرن، این مسیر قطعا ادامه خواهد داشت با قوت.
قطعا جوانای حزب الله و حماس میتونن جواب مستحکمی اسرائیل بدن.
ایرانیان از تهران حرف دارند با مردم لبنان.
بهشون تسلیت میگم و میگم که تنها نیستن، ما هستیم، مثل یه برادر پشتشونیم.
از مردم لبنان میخوایم مقاومتشون رو حفظ کنن.
دوست دارم بگم که خسته نباشید، ناراحت نباشید، شهادت افتخار همه مسلمانانه.
و دلگویه هایی بنگر پس از سید حسن آغاز نصرالله را.
سلام
زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
در پی شهادت مجاهد کبیر دبیرکل حزب الله لبنان، مردم در سراسر کشور با تجمعات خود جوش بر ادامه راه سید مقاومت تاکید کردند.
شام غم خیش سحر کرده ای،
عاقبتش قطعا رو به نابودیه و چیز روشنی است، یعنی این ترورها نشانه ضعفشه.
حزب الله پیروز.
حقوق دروغین بشر بین المللی هم نشان داد که در مقابل این جنایت ها سکوت اختیار نموده است.
لبنان پیروز است، اسرائیل نابود است.
اسلام و صهیونیسم همیشه در جهاد است.
مرگ بر اسرائیل،
مرگ بر اسرائیل.
با مردم غزه و مردم جهان اسلام پیمان بستیم که تا آخرین نفس از غزه و فلسطین حمایت کنیم.
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا،
مرگ بر آمریکا.
اما علی تسنن این جنایتی که مرتکب شده اسرائیل در جنوب لبنان و بیروت به شدت محکوم میکنیم.
چند خبر کوتاه خارجی. یک دانشجوی دکترای دانشگاه کورنل آمریکا به علت شرکت در تظاهرات ضد صهیونیستی از آمریکا اخراج می شود. در تظاهرات دانشجویی یک سال اخیر دست کم 3000 دانشجو و استاد دانشگاه های آمریکا دستگیر و صدها تن تعلیق شدند. یکصد نماینده کنگره آمریکا تحقیق مستقل درباره کشته شدن فعال صلح طلب آمریکایی در کلانه باختری را خواستار شدند. ازگی ایگی در تظاهراتی در محکومیت جنایات رژیم اشغالگر هدف تکتیراندازهای صهیون قرار گرفته بود. در این تظاهرات یک شهروند دیگر آمریکایی نیز زخمی شد. هشدار چین به آمریکا و ژاپن درباره استقرار سامانه موشکی در آسیا و اقیانوسیه. وزارت دفاع آمریکا هفته گذشته خبر داد واشنگتن به دنبال استقرار سامانه‌های موشکی میانبرد در خاک ژاپن است. چین این اقدام را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه اعلام کرد که تعادل و ثبات راهبردی را مختل می‌کند. دست کم 44 کشته. تازه ترین آمار از خسارات طوفان هلن در فلوریدا و جنوب شرقی آمریکاست. اوضاع در فلوریدا، جورجیا، کارولینای شمالی و جنوبی و ویرجینیا بحرانی اعلام و برق بسیاری از مناطق در جنوب جورجیا قطع شد.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، آنچه که شنیدید اخبار فوری بود که از شبکه خبر با آگاهی شما رسید. همچنین صدای ما رو شنوندگان محترم رادیو تبیین هم میشنوند. با ما همراه باشید.
باشید با ادامه ویژه برنامه شبکه خبر که نگاهی داریم به تحولات اخیر منطقه بعد از شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله. جناب محمد رستم‌پور پژوهشگر مسائل سیاسی در استودیو با ما همراه بودن قبل از خبر ساعت 1 بامداد و جناب سمیر شاهانی کارشناس مسائل غرب آسیا هم به جمع ما پیوستن. آقای شاهانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه بینندگان گرامی.
درود بر شما. یک بحث رو با آقای رستم‌پور آغاز کرده بودیم، اجازه فرمودید که پی بگیریم، بعد ان شاءالله خدمت اقتصادی هم خواهیم بود. آقای رستم‌پور، درباره نگاه رسانه‌ای شهید نصرالله صحبت می‌کردید و اونچه که به تعبیری نوع مدیریت ایشون در مقابله با عملیات‌های روانی و عملیات‌های رسانه‌ای صهیونیست‌ها طی بیش از دهه اخیر شاهد بودیم.
بله، عرض کردم که خلاف آنچه که برخی ها اعتقاد دارن، شهید عزیز سید حسن نصرالله عملیات روانی رو یک متناسب با حربه‌های تبلیغاتی دشمن یا یک کار مرتبط با اردوگاه شهر نمی‌دانست، بها می‌داد به اون و ارتباط می‌گیره و از این تکنیک‌ها استفاده می‌کرد، اما این تکنیک‌ها رو بر اساس یک در واقع رهیافت دینی و شرعی و اخلاق مدارانه پی می گرفت. یک تکنیک که عرض کردم، تکنیک صداقت و صراحت شهید سید حسن نصرالله بود. من دیدم یکی از در واقع یکی از گروه های رسانه آمده بود، از یکی از این بات‌های هوش مصنوعی پرسیده بود که کدام رهبر شجاع عربه که در وعده های خودش صادق بوده، و اون در واقع بات هوش مصنوعی پاسخ داده بود که در بین رهبران سیاسی عرب سید حسن نصرالله هست که این شجاعت رو داره. ببینید، این شجاعت و این صراحت و صداقت تا جایی بود که صهیونیست‌ها روی حرف سید حساب می‌کردند. برای مثال عرض می‌کنم که یک تکنیک دیگری که شهید سید حسن نصرالله استفاده می‌کرد شرطی سازی بود. شرطی سازی متناسب با تاب‌آوری روانی مخاطب یک اثرگذاری داره. اگر یکی دو بار در شرطی سازی شما مثلا قصد فریب مخاطب رو داشته باشی، بعد از اون دیگه او دیگه نسبت به این شرطی سازی عادت می‌کنه. اما صهیونیست‌ها هیچ وقت نسبت به شرطی سازی های سید حسن نصرالله عادت نکردن، چون می‌دانستند که او اگر چیزی رو شرط کنه انجام خواهد داد. آخرین سخنرانی شهید عزیز این بود که بله، ما این اطمینان رو میدیم که بازگشت به در واقع شهرک‌ها و شهرهای شمال فلسطین اشغالی هرگز ممکن نخواهد شد. این شرطی سازی رو ما در اوجش رو در 2006 دیدیم که همزمان با سخنرانی سید حسن نصرالله او در واقع دستور داد که ناوچه ساغر روی دریا در واقع مورد انهدام قرار بگیره و این اتفاق افتاد. یکی دیگه قرینه سازیه. شما ببینید، یک سال پیش سید حسن نصرالله در یک سخنرانی تاکید میکند که ما امروز با یک جنگ صلیبی روبرو هستیم. جنگ صلیبی نگاه نمی‌کنه که تو مسلمانی، مسیحی هستی، یهودی هستی. صهیونیست‌ها در واقع هیچ مرزی برای وحشیگری و جنایتکاری نمی‌شناسن. اصلا نگاه نمی‌کنن که طرف مقابل شما چه کسی است. شما در همین ماجرای طوفان الاقصا ببینید، برخی از کلیساهای غزه مورد انهدام قرار گرفت. یا در زمینه شرطی سازی، سید حسن نصرالله آمد در واقع صهیونیست ها رو با نازی ها مقایسه کرد. این عملیات هایی که از حیث فکری بسیار بسیار مدبرانه و خردمندانه بوده است، کمک کرده به این که سید حسن نصرالله تبدیل بشه، غیر از اون وجوه سیاسی، وجوه نظامی، تبدیل بشه به یک رهبر، در واقع شاید بشه گفت رهبر عملیات روانی، یا شاید ما بعداً بتونیم تحقیق کنیم، تألیف کنیم، ما از چیزی صحبت کنیم به نام مکتب عملیات روانی نصرالله، که سید حسن نصرالله از چه تکنیکای بیشتر استفاده میکرد، چون بسیاری از این تکنیک ها در میدان آزمون هست که میتواند پایه های جدی تئوریک پیدا کنه. او آکادمیسیان یا یک چهره دانشگاهی که در رشته مطالعات رسانه درس بخواند نبود، اما حداقل میتونیم بگیم از حیث دانش و حکمت کسی بود که رسانه رو خوب میشناخت. و به ویژه اون نکته‌ای که من در مقدمه بحثم عرض کردم، رسانه آقای حسینی دیگه پیوست نیست که شما تصور کنید برید در میدان یا در عرصه دیپلماسی کاری رو انجام بدید، رسانه رو مرتب بیاید بهش اشاره کنید که بیایید پشت سر من این رو برید در واقع تئوریک کنید. رسانه همزمان با میدان و دیپلماسی و اقتصاد در یک در واقع جعبه و در یک منشور دیده می شود. این نگاه رو سید حسن داشت. مثلا شاید اولویت توزیع نیروهای حزب الله لبنان اینجوری نبود که مثلا بهترین نیروها، زبده ترین نیروها برن توی بخشای عملیاتی نظامی باشن. یا موقع چهره هایی رو ما میدینیم توی بخشای رسانه حزب الله که اتفاقا از حیث فکری و از حیث در واقع تدبیر تنه میزدن به اون فرماندهان نظامی.
بسیار خوب، متشکرم. شما بینندگان عزیز در قاب تصویر دور جدیدی از پاسخ محور مقاومت به صهیونیست ها رو هم مشاهده میکنید که در همین زمینه بحث رو پی میگیریم با جناب آقای شوهانی. آقای شوهانی، هم اگر که خبر جدیدی برای بینندگان دارید بفرمایید از اونچه که در ساعتهای اخیر داره اتفاق میفته، و هم تحلیل اسالی بشنویم از هم تداوم حملات صهیونیست ها بعد از حمله شدیدی که عصر دیروز داشت. خب تا صبح روز شنبه بیش از 40 بار مشاهده حملات صهیونیست‌ها بودیم، و البته در مقابل عرض کردم هم در قاب تصویر می‌بینیم، هم همکار خبرنگار ما در بخش قبل توضیح دادن که از یمن، عراق و لبنان مشاهده حملات پاسخی محور مقاومت به صهیونیست‌ها هستیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که در ساعات گذشته، تقریبا در یک دو ساعت گذشته، یک موشک از سمت یمن شلیک شد به سرزمین‌های اشغالی و اصابت کرد، وارد حریم هوایی رژیم شد. از سمت عراق، مقاومت اسلامی عراق پهپادهای رو به سمت بندر ایلات پهپاد و موشک رو شلیک کرد، و همچنین از جنوب لبنان موشکی به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شد که در منطقه تقریبا شهرک نشین های کرانه باختری فرود اومد. این آخرین به اصطلاح تحولاتی بود که در یک دو ساعت گذشته بوده. اما در خصوص حملات رژیم، یعنی که دیروز که شما فرمودید که 40 حمله، بیش از 40 حمله هوایی شده بود. ببینید، رژیم اینجا اومد روی مسئله، حالا میتونیم بگیم جنگ روانی که را انداخته بود در این یک هفته گذشته، نمیخواست که اینو از دست بره و میخواست همزمان با مسئله شهادت سید حسن نصرالله بیشترین برد رسانه‌ای رو هم داشته باشه، یعنی اینگونه وانمود کنه که با شهادت سید حسن نصرالله شیرازه حزب الله حسن پاشیده ارتباطی میان رهبران حزب وجود نداره و تقریبا عملا کار تموم شده. اما مقاومت اسلامی در لبنان با درایتی که حقیقتا داشت، اولا نشون داد که چنین چیزی وجود ندارد. چگونه این کار رو کرد مقاومت اسلامی در لبنان؟ ببینید، حملات حزب الله همچنان نسبت به یک هفته پیش تقریبا همون بوده، یعنی تغییر چندانی نداشته. یعنی از نظر حزب الله، ما اون برنامه‌ای رو که داشتیم و در ذهن ما بوده داریم ادامه میدیم. این برنامه که داریم ادامه میدیم جدای از پاسخی که به رژیم خواهیم داد در خصوص ترور سید حسن نصرالله، مفهومی که میرسونه اینه. مسئله دومی که رژیم در این یک هفته خیلی روی اون سرمایه گذاری کرد این بود که یک نوع پشیمان سازی مردمی را بندازه. منظور چیه اینجا؟ بیاد زیرساخت ها را هدف قرار بده، آب، برق، گاز، راه های ارتباطی. این یک مسئله بود. مسئله دوم اومد اینگونه وانمود کرد به مردم که ما با شما کاری نداریم، مشکل ما با حزب الله، شما خانه کاشانتون رو ترک کنید و بعضی مدت که درگیری ما با حزب الله به پایان رسید شما بازخواهید گشت. ببینید در حالت جنگ طبیعیه که یک عده خانه و کاشانه خودشون رو رها کنه، این طبیعیه تا یه حدودی. اما جالبی چی بود اینجا؟ جالب این بود که اکثر رسانه‌هایی که به سمت این به اصطلاح افرادی می‌رفتن که خونه و کاشانه‌شون رو ترک کردن، اینا در پاس